اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 15 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا دیروز دوشنبه 4 ماه نوامبر با نشر گزارش گفت که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، جامعه بین المللی 6.7 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. این اداره ملل متحد مشخص نکرده است که کدام کشورها این کمک‌های بشری را فراهم نموده، اما در 3 سال گذشته ایالات متحده با عنوان بزرگترین کمک کننده میلیاردها دلار کمک بشری را به مردم افغانستان فراهم کرده است. بر اساس این گزارش، در سال 2022 نیازمندی مردم به کمک‌های بشری به گونه بی‌سابقه افزایش یافت و نیز شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در سال گذشته به 29.2 میلیون نفر رسید. با گفته اوچا، کشورهای کمک کننده در سال 2023 برای رسیدگی به نیازمندان 3.3 میلیون دلار به افغانستان اختصاص داده بودند. اوچا گفته است که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان، مشکلات سکتور بانکی، ناامنی غذایی و فقر افزایش یافته و شهروندان افغانستان در سالهای گذشته بدترین خشکسالی را تجربه کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که طی یک هفته گذشته 11 تن را به شمول زنان در 3 ولایت افغانستان بازداشت و زندانی کردند. بر بنیاد معلومات این وزارت، در این مدت 4 تن در کابل، 2 تن به شمول یک زن در فرا و 4 مرد و یک زن در ولایت قندهار به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شدند. این وزارت ناوقت روز یکشنبه 3 ماه نوامبر گفت که محتسبان شهری وزارت امر به معروف و نهی از منکر این افراد را از غرب به کابل و از مربوطات حوزه 13 شهر کابل بازداشت و توقیف کردند. با گفته طالبان، افرادی را که در ولایات فرا و قندهار بازداشت کردند نیز متهم به روابط نامشروع و فساد اخلاقی بوده و پس از این توقیف دوسیه های آنان برای تحقق قوانین شرعی به نهادهای عدلی و قضایی این گروه فرستاده شده است. سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ میگوید که جمهوری اسلامی ایران در ماه اکتبر به شمول 13 شهروند افغانستان کم از کم 166 تن را اعدام کرده است. این سازمان با نشر گزارش گفته است که با این حساب از آغاز سال جاری میلادی تا ماه اکتبر حداقل 49 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. در این گزارش شهرت این افغانها و این که با کدام جرم اعدام شدند واضح نشده است. این سازمان همچنان گفته است که تهران در جریان سال جاری میلادی حداقل 651 تن را اعدام کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که سالانه شمار زیادی از احکام اعدام در آن تطبیق می شود و در گزارش سازمان حقوق بشری ایران آمده است که این کشور از سال 2007 بدین سو بلندترین رقم تطبیق مجازات اعدام در جریان یک ماه را داشته است. این سازمان با اشاره به تهدیدات جنگ میان اسرائیل و ایران با ابراز نگرانی گفته است که احتمال دارد شمار اعدام ها در ایران افزایش یابد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یکشنبه 3 ماه نوامبر گفت آتش‌بس احتمالی میان متحدان تهران و اسرائیل میتواند بر شدت پاسخ ایران به حملات اخیر اسرائیل تاثیر بگذارد. پزشکیان گفت اگر آنها، یعنی مقامات اسرائیلی، در رفتار خود تجدید نظر کنند، آتش‌بس را بپذیرند و دست از کشتار مردم مظلوم و بیگناه منطقه بردارند، ممکن است در نوع و شدت پاسخ ما اثر داشته باشد. اما رئیس جمهور ایران تاکید کرد کشورش در مقابل هر گونه حمله پاسخ می دهد. آنها، یعنی مقامات اسرائیل، به خوبی می دانند که در صورت ارتکاب هر گونه خطای بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکن دریافت خواهند کرد. جت‌های جنگی اسرائیل به تاریخ 26 اکتبر در پاسخ به حملات میزایلی ایران، فابریکه‌های تولید میزایل‌های بالستیک ایران را هدف کم و بیش 80 حمله هوایی قرار داد. انتظار احمد پنجوتا، یک تن از وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، یکشنبه 3 ماه نوامبر پس از نزدیک به یک ماه ناپدید شدن اجباری پیدا شد. مقام‌های پلیس پاکستان و حزب تحریک انصاف پاکستان این خبر را تایید کردند. پنجوتا به تاریخ 8 اکتبر در مسیر سفر به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، ناپدید شد و ادعاهای وجود داشت که گویا نهادهای امنیتی پاکستان در ناپدید شدن کردن وی دست داشته. پلیس پاکستان شام شنبه گزارش داد که پس از بازرسی یک موتر مشکوک در ساحه حسن عبدال در شمال غرب اسلام آباد 50 تا را از این موتر پیدا کرد. حزب تحریک انصاف پاکستان این ادعای پلیس و اظهارات 50 تا را رد کرد، اما مقام های پلیس پاکستان این ادعای حزب تحریک انصاف را رد کرده، گفتند که این نیروهای پلیس بود که 50 تا را از چنگ ربایندگانی که از وی باج می‌خواستند نجات داد. سلمان اکرم راجا منشی حزب تحریک انصاف پاکستان 50 تا را یکی از وکلای مدافع کلیدی در قضایای حقوقی جاری عمران خان معرفی کرده است. در نتیجه انفجار بم در شهر سرینگر کشمیر، منطقه تحت کنترل هند، 11 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها، مهاجمان در یک بازار پر ازدحام سرینگر یک بم دستی را به سوی نیروهای هندی پرتاب کردند. مسئولیت این حمله را تاکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته. مقامات می‌گویند زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند، اما این انفجار بین مردم در این منطقه ترس ایجاد کرده است. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته است که یک قماندان بلندپایه گروه اسلامگرای تندرو لشکر طیبه همراه با دو تن دیگر از افراد مسلحش توسط نیروهای هندی در کشمیر کشته شدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. مقام ها می گویند که دست کم 14 تن در نتیجه رعد و برق به دنبال طوفان در یک کمپ پناهجویان در یوگندا جان باختند. مقام های محلی به روز یکشنبه 13 ماه عقرب از این رویداد خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حدود 50 تن در این کمپ در شمال یوگندا پناه گرفته بودند. ویلیام کومچ، یک مقام محلی، به این خبرگزاری گفته است که 5 دختر و 9 پسر بین سنین 14 تا 18 سال شامل جان باختگانند. اردوی اسرائیل یکشنبه سوم ماه نوامبر اعلام کرد که حمله زمینی را در سوریه انجام داده و ادعا کرد که فردی را دستگیر کرده است که با شبکه‌های تحت حمایت ایران در ارتباط بوده و از تندروان در منطقه حمایت می‌کرد. از آغاز منازعه شرق میانه در 13 ماه گذشته که با حملات حماس بر جنوب اسرائیل آغاز شد، این نخستین بار است که اسرائیل حملات زمینی را در سوریه انجام داده است، اما حکومت سوریه تاکنون در این مورد تبصره‌ای نکرده است. اردوی اسرائیل مشخص نکرده که این حمله نظامی را چه زمانی و در کدام ساحه در سوریه انجام داده است، اما فردی را که در جریان این حمله دستگیر کرده به نام علی سلیمان العاصی معرفی کرده است. مقامات نظامی اسرائیل همچنین گفتند که فرد دستگیر شده در ساحه سیدا واقع در جنوب سوریه زندگی می‌کرد. با گفته اردوی اسرائیل، العاصی از چندین ماه بدین سو تحت نظر نظامیان آن کشور قرار داشته و نام برده در حملات دخیل بوده که به ابتکار عمل ایران در بلندی‌های گولان صورت گرفته است. وزارت خارجه تایوان یکشنبه سوم ماه نوامبر گفت که دومین جنگجوی داوطلب تایوانی که در کنار سربازان اوکراینی علیه نیروهای روسی می‌جنگیدند کشته شده است. وزارت خارجه تایوان با نشر اعلامیه ضمن ابراز تسلیت به خانواده این مرد، جزئیات در مورد هویت وی ارائه نکرده است. وزارت خارجه تایوان در این اعلامیه همچنین گفته است که از مرگ این مرد روز شنبه مطلع شد و دفتر نمایندگی تایوان در پولند این اطلاعات را از طریق قطعه خارجی اوکراین تایید کرده است. جزئیات بیشتری در مورد نحوه مرگ وی منتشر نشده است. در آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور آشکار از خارجی ها دعوت کرد تا به قطعه خارجی کشورش بپیوندند و در کنار اوکراینی ها علیه تهاجم نظامی روسی مبارزه کنند. در این حال رسانه های تایوانی گزارش دادند که این سرباز در ماه جولای پس از بهبودی از جراحت در ناحیه پا به اوکراین برگشته بود. یوماشن، عضو کمیته دفاعی پارلمان تایوان، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در حال حاضر کم از کم 5 تا 6 جنگجوی تایوانی در اوکراین حضور دارند. خبر مرگ یک جنگجوی خارجی که در کنار نیروهای اوکراینی علیه نیروهای روسیه می جنگید چند روز پس از آن منتشر شد که مقامات ایالات متحده اعلام کردند که 8000 سرباز کوریای شمالی در مرز روسیه با اوکراین آماده اند تا در کنار نیروهای روسی علیه اوکراین بجنگند. وزارت خارجه ایران دیروز دوشنبه 4 ماه نوامبر حضور طیاره‌های بمب‌افکن B-52 آمریکایی را در شرق میانه به ابعاد انتقاد گرفته و آن را بی‌ثبات کننده خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور طیاره‌های بمب‌افکن ایالات متحده را در منطقه ثبات زدا خوانده و گفته است که ادامه این حضور و تقویت این حضور نیز در راستای همان تنش‌زایی بیشتر است و قطعاً بر عزم و اراده ما در دفاع از خودمان تأثیر نخواهد داشت. اردوی ایالات متحده روز شنبه از اعزام تیاره‌های بمب‌افکن B-52 به شرق میانه و حیث هشدار به ایران در حال خبر داد که ایران تعهد کرده است به حملات اخیر اسرائیل پاسخ گوید. حملات اخیر اسرائیل در انتقام جویی از حملات اول اکتبر ایران بر خاک اسرائیل بود که تهران آن را در انتقام جویی از کشته شدن رهبران گروه‌های مورد حمایت آن و یک جنرال سپاه پاسداران راه اندازی کرد. بقایی گفت پاسخ بعدی ایران قاطع خواهد بود. این سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان افزود که تهران از تمامی تلاش‌ها برای تأمین آتش‌بس در غزه و لبنان حمایت کرده است، جایی که اسرائیل با گروه حماس و حزب الله درگیر جنگ است. ایران در جریان حمله بر خاک اسرائیل حدود 200 میزایل بالستیک پرتاب کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، جامعه بین المللی 6.7 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. این اداره تاکید کرده است که در صورت عدم پرداخت بودجه تقاضا شده این اداره برای ادامه کمک رسانی به بحران بشری افغانستان، وضعیت بشری بدتر خواهد شد. جزئیات را محمد احمدی پیشکش میکند.
جامعه بین المللی 6.7 میلیارد دلار به افغانستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان از سال 2021 به این سو کمک کرده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا با بیان این مطلب در گزارش تازه خود گفته است که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان، مشکلات سکتور بانکی، ناامنی غذایی و فقر در این کشور افزایش یافته است و شهروندان افغانستان در سالهای گذشته بدترین خشکسالی را تجربه کردند. اوچا بار دیگر به کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان اشاره کرده و از کشورهای کمک کننده خواسته است که به کمک‌های خود به مردم این کشور ادامه دهند.
در سال 2024 میلادی تنها 961 میلیون دلار دریافت کرده که معادل 31.4% از بودجه درخواست شده ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان را تشکیل می‌دهد.
این اداره ملل متحد خاطر نشان کرده است که با در نظر داشته اینکه بیشتر نهادهای سنتی کمک کننده حالا حضور فیزیکی در افغانستان ندارند و نبود یک چینل مستقیم ارتباطات با مقامات حکومت طالبان، جامعه بشری به عنوان نقطه اصلی گفتگوی عملیاتی و استراتژیک با حکومت طالبان عمل کرده است. و به گفته این اداره ملل متحد به این ترتیب نهادهای بشری اولین خط دفاع برای زنان و دختران در خلال تعزیرات فزاینده بر حقوق زنان بوده است. اما برخی تحلیلگران اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی میگوید که اتکای مردم افغانستان به کمک‌های خارجی هیچگاهی نتیجه بخش نبوده و بحران بشری همچنان ادامه داشته است.
یگانه رایش ایست که کار در مقابل معاش تعریف شود که در تمام ولایت افغانستان کارگاه های کاری ایجاد شود که برای مردم در مقابل کار برشان معاش داده شود. این به شکل تعاونی ها و به شکل میکانیزمی درست که برش داده شود. این میکانیزمی که فعلا اگر کمک های پول می آید و پول می ره هیچ نوع نتیجه نداده و امی آلتی را که اوچا در حقیقت بدتر همیشه گزارش میده که مردم قدر زیر فقر، یک دفعه 25 میلیون زیر فقر رو میگه، یک دفعه بالاتر میگه. این خودش گواهی از ایسته که کمک ها گاهی نتیجه ساز نبوده.
اداره اوچا در این گزارش تصریح کرده است که از 392 دستور عمل حکومت طالبان، 71 مورد آن به گونه ویژه مشارکت زنان را در روند کمک های بشردوستانه هدف قرار داده است. در گزارش آمده است که بیشتر این فرمان‌ها درباره رعایت حجاب، محدودیت بر فعالیت زنان در ساحات و کاهش حقوق کارمندان زن بوده است.
تنها در ماه گذشته میلادی نهادهای امدادرسان از 173 مداخله در روند کمک رسانی و نیازمندان خبر دادند که 98% این مداخلات توسط مقام‌های طالبان انجام شده است.
این اداره ملل متحد تقاضا کرده است که مقدار بودجه تقاضا شده برای تداوم فعالیت‌های بشریش تأمین شود. در غیر آن، دستاوردهای بشری در سال‌های اخیر به سرعت معکوس خواهد شد و مردم متأثر شده دوباره در معرض مواجهه با آسیب‌های بیشتر قرار خواهند گرفت.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و جمعیت افغان های مقیم ایالات متحده از نزدیک تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را دنبال می کنند. این در حال است که حمایت جامعه افغان ها از دو نامزد منقسم خوانده شده و در حالی که برخی از آنان از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان حمایت می کند، برخی دیگر حمایت خود را از کمیلا هریس نامزد حزب دموکرات اعلان کردند. برای جامعه افغان مقیم ایالات متحده کدام موضوعات در این انتخابات مهم است؟ در این رابطه لینا روزبه با داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
موضوعات مختلف مثل هر انتخابات بار دیگه در انتخابات مطرح شده که از موضوع سقط جنین آغاز تا موضوع مهاجرت غیر قانونی می انجامه. برای جامعه افغانهای مقیم امریکا کدام موضوعات های اهمیت است؟
یک پرسش بسیار مهم است. من برداشت میکنم که ممکن است که پاسخ به این پرسش در نتیجه یک بررسی و یک پژوهش و ارائه شود که در واقع آمار گرفته شود که چند درصد از جامعه افغانستان یا شهرونده افغانستان مقیم امریکا در واقع طرفدار جمهوری خواه هستند و چند درصد هم ممکن است که طرفدار دموکرات ها باشد، مخصوصا اگر بحثی باشه که موضوعات خود امریکا مورد توجه باشه. خب طبیعتا ممکن است تعداد مردم بیشتر محافظه‌کار در واقع طرفدار سیاست‌های جمهوری خواه باشن و تکنوکرات‌های افغانستان هم علاقه‌مند باشن که از خانم هریس حمایت بکنن. اگر بحث فراتر از مسائل امریکا باشه، اگر شهروندان افغانستان بیشتر گرایششان به دو طرف یا به جمهوری خواه و دموکرات ها موضوع افغانستان باشه، که در صورتی که آقای ترامپ برنده شود در انتخابات چه نتایجی میتونه به موضوع افغانستان داشته باشه و به میشکل خانم هریس، من فکر میکنم خب سیاست های دموکرات ها دست کم پس از بازگشت طالبان به قدرت از سال 2021 تا فعلا روشن است که دموکرات ها در چند موضوع توجه داشتن، مسائل نظارت بر حقوق بشر، مسائل نظارت به حقوق زنان و یک بخش همکاری های بشر دوستانه. در صورتی که خانم هریس هم در انتخابات برنده شوه، ممکن است که تا حدودی ادامه سیاست های بایدن در دستور کار داشته باشه نسبت به افغانستان. اما یک تعداد به این باور هستن، مخصوصا مخصوصا تحلیلگرای افغانستان یا تعداد کسایی که در از افغانستانی هایی که داخل امریکاست، خب به دنبالی هستن که شاید ترامپ یک سیاست متفاوت نسبت به افغانستان دنبال بکنه، که چند دلیل داره. یک دلیلش همیست که از شیوه خروج امریکا از افغانستان توسط رئیس جمهور بایدن در کل جمهوری خواه منتقد است و یک بحثی است که ترامپ بارها در صحبتاش گفته. مسئله دیگه ای است که موافقتنامه دوحه در زمان ریاست جمهوری ترامپ صورت گرفت و بخشای زیادی موافقتنامه را طالبا در واقع با او تعهدی که قبلا داده بودن عمل نکردن. ممکن است که دوباره مورد توجه جمهوری خواه قرار بگیرد.
خب پروسه دیگه که باز هم برای افغان ها و جامعه افغان مطرح است، پروسه تخلیه است. به نظر شما اگر ترامپ یا هریس هر کدام از اینا برنده ای انتخاب رو چون، ما تغییری را در پروسه تخلیه که هنوزم اندک جریان داره خواهیم دید یا خیر؟
خب طبیعتاً در پروسه تخلیه خب برداشت وی است که ممکن است نسبت به جمهوری خواه دموکرات ها اگر خانم هریس برنده شود بیشتر مورد توجه قرار بده. مسئله به شکل که کمک های بشر دوستانه به دموکرات ها مهم است، در این سال اخیر به افغانستان این همکاری ها را داشتن. در عین زمان یک بخش همکاری های بشر دوستانه مسئله پروسه تخلیه را می توان تلقی کرد. ممکن است که با توجه به اینکه یک سیاست بازی را در مسئله پذیرش مهاجرین همیشه دموکرات ها در نظر گرفته، برنده شدن خانم هریس در این قسمت کمک بکنه. اما سیاست ترامپ ما میدانیم که در دوره اول ریاست جمهوریش شرایط سختی را به ورود مسلمان ها و برخی کشورها به امریکا اتخاذ کرد. از این منظر به نظر میرسه که شاید با برندشتن ترامپ در قسمت تخلیه یک مقدار توجه ویژه نداشته باشه.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024 پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مردم آمریکا امروز سه‌شنبه جهت انتخاب رئیس جمهور جدیدشان رأی خواهند داد. رقابت ریاست جمهوری بین کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آنقدر نزدیک است که تیم‌های آنها برای نبردهای قانونی که ممکن است نتیجه انتخابات در پی داشته باشد آماده هستند. گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس را نجیب خلیل پیشکش میکند.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا در اوایل امسال به چندین رسانه گفت که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر صادقانه، منصفانه و آزاد باشد او آن را میپذیرد. اما رئیس جمهور سابق به طور فزاینده نسبت به احتمال تقلب مخالفانش ابراز نگرانی کرده است و میگوید
اگر بتوانیم تقلب را متوقف سازیم، زیرا آنان یک دسته تقلب هستند، اگر بتوانیم مانع تقلب شویم یک پیروزی فوق العاده خواهیم داشت.
کامالا هاریس در جریان یک مصاحبه در برنامه اخبار شبانه NBC با لستر هال که ماه گذشته پخش شد، به هالی جکسون گوینده شبکه NBC گفت در صورتی که ترامپ ببازد و تلاش برای براندازی انتخابات کند، تیم وی آماده اقدام است. هاریس گفت
ما و شب انتخابات و روزهای بعد از آن رسیدگی خواهیم کرد و منابع تخصص و تمرکز روی آن را نیز داریم.
کمیته ملی جمهوری خواهان برنامه موسوم به برنامه صداقت انتخاباتی را در ایالت‌های رقابتی اجرا کرده است. وکلای آن بیش از صدها شکایت را به دلیل بی‌نظمی در قوانین رأی‌گیری مطرح کردند. اما بسیاری آن ادعاها در محکمه رد شده است. دموکرات‌ها تلاش‌های قانونی خود را از جمله شکایت برای جلوگیری از تأخیر احتمالی در تایید نتایج انتخابات ایالتی جورجیا آغاز کردند. در رقابت‌های پرتنش ریاست جمهوری مانند رقابت‌های امسال انتظار دعواهای حقوقی برده می‌شود. رابرت گراچی قاضی سابق ایالت پنسیلوانیا خطاب به وکلا می‌گوید
وکلا مراقب آنچه ادعا می کنید باشید و مطمئن شوید که می توانید آن را ثابت کنید. در غیران ممکن است ادعاهایتان باعث مجازات شما گردد، همان طوری که در آزمون‌های سال 2020 دیدیم.
به طور مثال رودی جولیانی وکیل سابق ترامپ به دلیل پخش ادعاهای بی اساس مبنی بر دزدیده شدن انتخابات سال 2020 از شغل وکالت محروم شد. دعواهای حقوقی می تواند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر بیندازد. اما اگر سه‌شنبه شب نتایج به وضوح به نفع یکی از نامزدهای ریاست جمهوری با تفاوت قابل توجه باشد، تحلیلگران می گویند که مخالفت با این نتایج برای طرف مقابل بسیار دشوارتر خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024 پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش‌های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
برای نخستین بار جشن شب شعر مهرگان از سوی انجمن خانه فرهنگ افغانستان کانادا در تورنتو کانادا برگزار شد. شماری از فرهنگیان افغان میگویند که برگزاری چنین محافل فرهنگی فرصتی است تا شاعران و نویسندگان افغان آثار خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. جزئیات بیشتر در این مورد را فرشاد صالح پیشکش میکند.
شب‌های بلند پاییز بهانه‌ای شده برای گرد همایی نویسندگان، شاعران و هنرمندان افغان مهاجر در کانادا. شب شعر مهرگان میزبان نویسندگان و شاعران از سراسر تورنتوی بزرگ است تا آثار و شعرهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. شعرهایی که روایتگر درد و رنج مردم افغانستان است که در نظام طالبانی به سر میبرند، به ویژه روایتگر وضعیت زنان در افغانستان امروزی.
افغانستان متاسفانه باید بگویم که تمام امو جغرافیا خودش سوژه هست برای نوشتن، برای فیلم، برای هنر و کاملا این درک میشه و من خودم بسیار زیاد الهام گرفتم از انفجارها، از انتحاری ها، از رنج و مظلومیت زن در افغانستان میکشه. همیشه من الهام گرفتم.
نوای خوش موسیقی هرچند برای لحظات کوتاه آرامش، دلگرمی و شادمانی را برای مهاجران دور از وطن برمغان می آورد و خاطرات سرزمین مادری را در جان شنوندگان زنده می کند. هر بار که این نوا به گوش می رسد، غبار دلتنگی ها را از میان می برد. به ویژه در این روزها که دلتنگی از یک سو و مشکلات زندگی مهاجران از سوی دیگر دلها را می فشارد.
چند دقیقه در یک جمع از وطندارا و گفت و شنود، شعر و موسیقی واقعا یک لذت است که ما نمیتونیم در همه جا داشته باشیم، چون قسمی که شما میفهمین زندگی در مسافری یا در خارج از کشور واقعا سخت و دشوار است.
این رویداد فرهنگی برای نخستین بار در تورنتو از سوی انجمن خانه فرهنگ برگزار می شود. میزبانان این برنامه آن را فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ کهن جامعه فارسی زبان و بهانه برای گسترش مهر، دوستی و پیروزی نیکی بر بدی می دانند.
مهرگان در سده های گذشته صرف مردم ما در همین فصل تجلیل می شد و دوم ما خواستیم که یک بار همی ارزش فرهنگی و تاریخی باستانی ما را احیا کنیم در شهر بزرگ تورنتو.
پس از تسلط طالبان در افغانستان برگزاری چنین برنامه های فرهنگی ممنوع و خلاف شریعت اسلامی خوانده شد، اما فرهنگیان بر این باورند که چنین اقدام طالبان را می توان مقابله با فرهنگ، زبان و ارزش های پیشین تعبیر کرد.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.